ساعت 11 پیش از 4 است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، به برنامه این ساعت دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه موسیقی را داریم که همکارم مقیم نائب میزبان نصیر پروانی، یکی از آوازخوانان جوان افغان است. اما قبل از آن خبرها. معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و هماهنگ کننده کمک‌های بشری رامز اکبروف انفجار روز گذشته در استادیوم کرکت در کابل را شدیداً محکوم نمود. این انفجار بم دستی عصر دیروز زمان رخ داد که سلسله بازی‌های لیگ شپگیز کرکت در استادیوم جریان داشت. خبرگزاری رویترز از قول مقامات شفاخانه ایمرجنسی خبر می‌دهد که 13 نفر در این حادثه زخمی شدند. اداره تنظیم کننده کمک‌های ملل متحد در افغانستان اوچا شام دیروز از قول آقای اکبروف که در وقت بازی در استادیوم حاضر بود، در یک اعلامیه نوشت که میگوید این انفجار نماینده خشونت است که مردم افغانستان به آن روبرو هستند. آقای اکبروف خواهان تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه در مورد این انفجار شده و خواسته است که عاملین آن به عدالت کشانده شوند. سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته است که در 2 روز گذشته در نتیجه سیلاب ها 18 نفر جان دادند. محمد نسیم حقانی شام گذشته بر رادیو آزادی گفت سیلاب ها خسارات سنگین مالی هم به مردم رسانده است.
سیلاب هایی که در 2 روز گذشته سرازیر شدند، در نتیجه آنها 18 تن از هموطنان ما به شهادت رسیده، ده ها خانه مردم تخریب شده و هزاران جریب زمین زراعتی مردم در این سیلاب‌ها از بین رفت.
با گفته آقای حقانی 10 نفر در نتیجه غرق شدن یک موتر در غزنی و 8 تن دیگر در کندهار در نتیجه سیلاب‌ها جان دادند. رئیس سهتامه ولایت زابل در حکومت طالبان میگوید سیلاب‌ها در این ولایت جان 6 تن را گرفته و خسارات مالی هنگفته وارد کرده است. دکتر عبدالحکیم حکیمی شام دیروز بر رادیو آزادی در این مورد گفت
تا حال در حدود 6 نفر در آب شهید شدند. بسیار خانه ها، باغ ها و مزارع از بین رفتند. بسیار مواشی و مال را هم آب با خود برده است.
نظر به معلومات وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان و منابع دیگر، در سیلاب‌های چند روز گذشته بیش از 26 نفر کشته و تا 100 نفر دیگر زخمی شدند. اوکراین در مورد این ادعای روسیه تحقیق می‌کند که گفته است اردوی اوکراین بر یک زندان در منطقه شرقی دونسک حمله کرده. کیف این ادعا را رد کرده است. در این حادثه 40 نفر از افراد کشته شدند که در جریان جنگ ها در شهر ماریوپول اسیر شده بودند. در گزارش نشر شده توسط وزارت دفاع روسیه و جدایی طلبان طرفدار مسکو که تایید نشدند، ادعا شده که اوکراین این زندانیان را با راکت های پیشرفته ساخت آمریکا به نام هیمارس هدف قرار داده است. دفتر لویدرسیز قوای مسلح اوکراین در یک اعلامیه گفته است که این ادعای روسیه بر پنهان کردن حقیقت است که بر ضد زندانیان اوکراینی در این زندان جریان دارد. و در صحبت دیروز تلفنی وزرای خارجه آمریکا و روسیه در رابطه با تبادله اسیران پیشرفت حاصل نشده است. انتونی بلینکن و سرگی لاروف در صحبت تلفنی دیروز درباره تبادله آن اسیران سخن گفتند که در بین آنها شاید باسکتبال باز مشهور آمریکا بریتنی گرینز و تاجر اسلحه روسیه ویکتور بوت نیز شامل باشند. آقای بلینکن دیروز 29 جولای این صحبت‌ها را واضح و مستقیم خوانده که به گفته او بر آزادی محبوسان آمریکایی متمرکز بود. آقای بلینکن افزوده علاوه بر گرینز، ایالات متحده بر رهایی سرباز سابق قوای بحری آمریکا پاول ویلان هم تاکید دارد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. امان گونه که گفتیم در بیشترین بخش این ساعت برنامه موسیقی نشر می شود. اما قبل از آن چند گزارش خبری را دنبال می کنیم. وزارت خارجه بریتانیا می گوید در برنامه خروج این کشور از افغانستان بسیار خالیگاه ها وجود داشت، مخصوصا در بخش تخلیه افراد از افغانستان. مقامات بریتانیا همچنان گفتند که آنها نمی توانند افغان هایی که به مؤسسات ملکی بریتانیا در افغانستان کار کردن را به تخلیه امیدوار بسازند. در این مورد روزنامه گاردین گزارش را نشر کرده که جزئیات آن را از سید سمی عباس می شنوید.
وزارت خارجه بریتانیا تایید میکند که در عملی کردن برنامه خروج و تخلیه از افغانستان یک سلسله خالیگاه ها و اشتباهات وجود داشت و همزمان با آن دروازه انتقال را بر بسیار افغان هایی میبندد که قبل از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به بریتانیا در آن کشور کمک کرده بودند. با گفته مقامات بریتانیا، وزارت خارجه نمی خواهد به این مردم امید کاذب بدهد که با آنها امکان رفتن به بریتانیا فراهم خواهد شد. مقامات وزارت خارجه بریتانیا گفتند قضاوت بسیار مشکل است که گفته شود تمام افغانهایی که در مؤسسات غیر دولتی و یا برنامه های ملکی بریتانیا در افغانستان دخیل بودند، مانند مؤسسه بریتیش کانسل، واقعا از سوی طالبان به تهدید روبرو می باشند. با گفته این مقامات بیشتر کسانی در خطر می باشند که از نگاه امنیتی به بریتانیا کمک کردند. وزارت خارجه بریتانیا همچنان در مورد کندی روند دوسیه های مهاجرینی که به این کشور رفتند نیز سخن می گوید. با گفته این مقامات این وزارت دلیل کندی این است که یک تعداد زیاد درخواستای پناهندگی رد شده و دعواهای حقوقی زمانگیر می باشند. با نوشته گاردین تا حال به 5000 افغان اجازه داده شده که به بریتانیا بروند. البته این تعداد علاوه بر 15000 نفر می باشد که در جریان تخلیه بعد از سقوط کابل به دست طالبان به آن کشور انتقال داده شدند. از سوی دیگر با نوشته گاردین یک تعداد زیاد افغان ها که به مؤسسات غیر دولتی تحت حمایت مالی بریتانیا کار می کردند ادعا کردند به خاطر تهدید به زندگیشان در سرپناه های پنهانی به سر می برند و یک تعداد آنها حتی ادعا کردند که اعضای خانواده هایشان به خاطر ارتباط گرفتن با بریتانیا اعدام شدند. اما وزارت خارجه بریتانیا به کمیته تعیین شده خارجی در رابطه با قضایای تخلیه آن افغان هایی که به بریتانیا کمک کرده ولی مستقیما توسط حکومت بریتانیا استخدام نشده بودند گفته است در این برنامه خالیگاه های زیاد وجود داشت. از جمله پیام آن برای مردم واضح نبود و در تشخیص اولویت ها نارسایی وجود داشت.
شنیدید که وزارت خارجه بریتانیا میگوید در برنامه خروج این کشور از افغانستان بسیار خالیگاه ها وجود داشت، مخصوصا در بخش تخلیه افراد از افغانستان.
برنامه موسیقی با نصیر پروانی.
اما هنرمندان تمام شد یک خواص دارن که خواص بادشاهی دارن که خوب میخوردن، اینم شخصم خودم خوب میخوردم، خوب میپوشیدم، خوب میگشتم، فکر از زیره نمیگردم که روز برسه ما همه چیز از ما گرفته شد و بی حالت قرار داشته بود.
وعده ما ساعت 11 پیش از چاشت.
این برنامه را تا دقایق دیگر با هم میشنویم. یک مقام دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ کشورهای غربی را متهم ساخته که با پناهجویان افغان تبعیضی رفتار می کنند. رئیس اجرایی هیومن رایتس واچ دیروز در یک بحث آنلاین گفت که کشورهای غربی در مقایسه با پناهجویان اوکراینی با پناهجویان افغان به خاطر بدرفتاری می کنند که افغانها مسلمان هستند. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
کنت رات رئیس اجرایی دیدبان حقوق بشر میگوید غرب مخصوصاً کشورهای اروپایی در مقایسه با اوکراینی ها با مهاجرین افغان بسیار متفاوت برخورد میکنند. در گذشته هم فعالان حقوق بشر بر رفتار کشورهای غربی با پناهجویان افغان انتقاد کرده بودند، اما آقای رات دیروز در یک بحث آنلاین این عمل را هراس از اسلام و تبعیض نژادی خواند.
یک استثناء بزرگ و آشکار در رابطه با پناهجویان اوکراینی دیده می شود که میلیون ها نفر آنها به اروپا داخل شدند. اروپا دروازه های خود را بروی آنها باز کرده و با پیشانی باز از آنان استقبال می کند و بلاوقفه آنان را جا به جا می کند. شما کمپ های پناهجویان اوکراینی را نمی بینید. آنها در خانه های مردم و جاهای دیگر مستقر شدند. با بسیار وضاحت دیده می شود که اروپایی ها نه تنها با افغان ها بلکه با پناهجویان سوریه، اریتریا، سودان و دیگر کشورها متفاوت برخورد می کنند. من فکر می کنم که به این کار به جز از ترس از اسلام و تبعیض نژادی کلمه مناسب دیگری نمی توان پیدا کرد.
در بحث آنلاین روز گذشته، رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر در حکومت قبلی افغانستان شهرزاد اکبر هم صحبت کرد. خانم اکبر به مشکل آن در افغانهای اشاره نمود که از افغانستان خارج شدند ولی در کشورهای منطقه با مشکلات زیاد زندگی می کنند.
وضعیت اوکراین یک یادآوری دیگر برای افغانها بود. تمام این احساس که در اینجا یک مشارکت وجود داشت و انتظار این که یک اندازه کمک به مردمان خواهد شد که مستقیما از تلاش های این کشورها حمایت کردند، هیچ یک از اینها عملی نشدند. من روزانه از مردم پیام هایی را به دست می آورم که تحت شرایط دشوار و بدون سرنوشت قانونی در کشورهای منطقه به سر می برند.
بعد از سقوط نظام جمهوری در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 ده‌ها هزار افغان به خارج آورده شدند. بعضی از این افغان‌ها به کمک آمریکا و متحدان آن به جاهای امن انتقال داده شدند، ولی هزاران نفر دیگر که بدون کمک جامعه جهانی به اروپا رسیدند اکنون به سرنوشت مانده و با شرایط سخت زندگی دست به گریبانند. اما در ماه فوریه سال روان بعد از هجوم روسیه بر اوکراین، کشورهای اروپایی صدها هزار پناهجوی اوکراینی را با آغوش باز استقبال کرده و امکانات نسبتاً خوب را برای آنها فراهم کردند.
شنیدید که یک مقام دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch کشورهای غربی را متهم ساخته که با پناهجویان افغان تبعیضی برخورد می کنند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان می‌گوید که در یک سال گذشته رسانه‌های افغانستان ضربات کشنده‌ای را متحمل شدند. ده‌ها رسانه از کار باز مانده و هزاران کارمند رسانه‌ها وظیفه را ترک نموده و حتی به کارهای شاقه مشغول شدند. رئیس این نهاد حجت الله مجددی بر رادیو آزادی گفت که اکنون آنها طرحی را برای حمایت رسانه‌ها به دفتر معاونیت سازمان ملل متحد یونما پیشنهاد کردند و یونما هم گفته است که در این بخش با آنها همکاری خواهد کرد. سید سمی عباس در صحبت با آقای مجددی در آغاز از او در مورد جزئیات طرح ترتیب شده پرسیده است.
دقیقاً ما با وضعیتی که در افغانستان پیش آمده که تعدادی از رسانه‌های ما بسته شده و بسته شدن از او تعدادی از کارمندان رسانه‌ای کار خود از دست دادن، ما از یونما خواستیم تا از کشورهای حامی آزادی بیان و نهادهای بین المللی حامی آزادی بیان به این قانع بسازد تا مانند WHO که برای بخش صحی ماش میپردازه و یونیسف که برای معارف ماش میپردازه، ما یک دیتابیس در حال آماده کردنش هستم که او در برگرنده تمام کارمندای رسانه‌ای افغانستان است و با شمول اکاونت های بانکیشان تا برای کارمندان رسانه‌ای هم معاش بپردازند. با این کار بر علاوه از این که تعداد از کارمندان رسانه‌ای ما که امروز یا به کار شاقه رو آوردن و یا هم مشکلات بسیار جدی اقتصادی رو روبروستن یا پس برمیگردن به کار مسلکی خود و رسانه‌هایی که بسته شدن دوباره فعال میشن، رسانه‌هایی که در حال بسته شدن هستن اونا از بسته شدن نجات میافن.
یوناما برای شما تا بال کدام پاسخ در این رابطه داده؟
بله، یوناما از اینکه خودش در این راستا فن نداره، مگر میتونه در این بخش لابی کنه برای جامعه رسانه افغانستان. برای ما گفتن که دیتابیس تکمیل کنن و همراه ما شریک بسازن و ما این را با کشورهایی که برای آزادی بیان کار میکنن و نهادهای بین‌المللی شریک میسازیم تا ای را حمایت کنن و ای بتانه وضعیت اقتصادی رسانه های افغانستان و جامعه رسانه افغانستان تغییر بده.
آقای مجددی، در رابطه با محدودیت هایی که بر مطبوعات و رسانه ها وضع شده، یک نظر عمومی اگر از 15 آگوست گذشته بندازیم.
بله، آخرین سروی را که انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان انجام داده، از جمله 543 رسانه 218 رسانه بسته شده. با بسته شدن از این رسانه ها در مجموع ما کمتر از 12 هزار کارمند رسانه‌ای داشتیم که حدود 7000 از یا بیکار شده. در